بسم الله الرحمن الرحیم. دنباله مطالب شرح شریکه پندیت صالح به اضافه مطالب توضیحاتی که جناب آقای دکتر نورعلی تابنده مجذوب علی شاه فرمودن. شفقت. بسم الله الرحمن الرحیم. برادران من، تمام خلق دست ساخت و آثار خدایم، از این جهت باید بر حسب عهد خدایی با همه شفقت و مهربانی کنید و بکوشین تا دیده دل باز شود و همه را آینه دیدار یار بینید و در هر حال باید بد احدی را نخواهید و با نوع بشر خیرخواه و همراه باشید. کوچکان را مانند پدر و جوانان را برادر و پیران را فرزند باشه و کمک در کار هم نمایی، به طور که زیان آن به دیگری نرسه و البته مؤید مؤمن مقدم بر دیگران است که باید به خدمت آنها بایستیم و بهتر دوست داریم و یگانه باشه و مسلم بر اهل کتاب و آنها بر سایرین مقدم. در توضیحش داده شده فرمان در فصل گذشته آدابی را که یک درویش یک مسلمان واقعی باید در جامعه رعایت کند ذکر شد. در این باره آدابی هست و نیاتی. مثلا از لحاظ آداب در ماه رمضان همه کسانی که به اصطلاح سلامتی دارند و امکان دارند باید روزه بگیرند و آنهایی هم که از روزه معذورند معذالک باید حالت روزه گیر داشته باشند، یعنی در خیابان به عنوان روزه خوار دیده نشوند. این آداب است. حتی آن کسی هم که به روزه معتقد نیست، مسلمان هم نیست، در جامعه اسلامی باید به این طریق باشه. در جامعه اسلامی آدابی باید رعایت شود. بعد از بحث درباره روابطی که یک انسان مسلمان با جامعه و با سایر افراد پیدا می‌کند، حالا پرداختن به این که این شخص که در جامعه آنطور رفتار می کند دل خودش باید چطور باشه، که اول درباره شفقت فرمودن. شفقت یعنی مهربانی. البته در بعضی مواقع ترحم هم جزایش. در اینجا می فرماید انسان باید نسبت به همه مهربان باشه. جهتش هم این است که همه از یک فطرت آفریده شده. آنچه اضافه بر آن خود بشر و جامعه بشری به وجود آورده است. به حیوانات نگاه کنید. خداوند قوانین آفریده که آن قوانین جزء وجود آنهاست. آنها دانشکده حقوق یا مدرسه قضایی ندارند که بروند و این قوانین را یاد بگیرند. جزء وجودشان هست که آنچه خدا فرموده جز آن عمل نکنه. در جامعه حیوانات هرگز بین یک نوع آنطور جنگ هایی که در انسان ها هست وجود ندارد. در انسان ها هم خودمان دیدیم، هم در تاریخ خوانده ایم که انسان ها نسبت به هم چه کرده اند. در همین دوران اخیر دو جنگ بین المللی داشتیم که همه به جان هم ریختن، یعنی بشر با بشر جنگ کرد، ولی هرگز مثلا در صحراها دیده نشده که شیرها به جان شیرها بیفتن، مگر به عنوان رقابت، یعنی طعمه ای هست که این شیر میخواهد آن را تصرف کند و زنده بماند، آن شیر دیگر هم می خواهد زنده بماند. تومه هم یکیست، با هم به جنگ و جدال می پردازن. این جنگ در واقع جزء فطرت آنها نیست، فطرت آنها حفظ جان خودشان هست، پیدا کردن وسائلی برای اینکه جانشان، حیاتشان ادامه پیدا کنند. هر چیزی هم که مخالف با این باشد جلویش را می گیرند. در چنین جایی حیوانات با هم جنگ و جدال می کنند. البته در چنین جایی انسانهای واقعی، نه انسانهایی که فقط اسم انسان دارند، قبل از این که به این حالت برسند باز هم با هم جنگ و جدال نمی کنند. روی آن شفقت و مهربانی که به هم نوع دارند و جهات دیگری که ار آنها هست ایثار میکنند. یعنی انسان واقعی با وجود اینکه جان خودش به آن طعام احتیاج دارد، آن را به دیگری میدهد. خداوند چنین حالتی را در انسانها آفرید، ولی در حیوانات فقط بین مادر و فرزند است که خیلی دیده شده مادر فرزند را بر خودش مقدم می‌دارد. به هر جهت ما باید با تمام انسان‌ها با شفقت رفتار کنیم و مهربان باشیم، برای اینکه همه ما دستپخت یک قدرت است، دستپخت خداوند که همه ما را آفریده است. حتی فرمودن نسبت به دشمنان خودتان هم مهربان باشید. آیه‌ای در قرآن هست که خداوند خطاب به پیغمبر می فرماید: اگر بدی را به نیکی پاسخ دهی، همانهایی که میان تو و آنها دشمنی است، دوست با حرارت تو می شود. اثر شفقت این است. خداوند در اینجا خطاب به پیغمبر فرموده، ولی امریش در واقع خطاب به همه مسلمانان. البته این تعلیمی است که در سطح بالایی است که از لحاظ اخلاقی برای همه میسر نیست. اینکه فرموده ان نسبت به دشمنان هم خیرخواه باشی، شفقت داشته باشی، در واقع مهربانی و خیر به دشمنان این است که این دشمنی را که مضر به هر آنها کنار بگذارند و به عالم دوستی بیایند. فرمودن تمام مخلوقات آثار و مصنوع حق. خداوند فرموده است که این مخلوقات را که من آفریدم به منزله اعضای خانواده من است. شما در زندگی عادی برای جلب رضایت رئیس یک خانواده چه می کنید؟ اگر برخورد کردی به کوچکترین اعضای آن خانواده هم مهربانی می کنید به امید اینکه رئیس خانواده خوشحال شود. بنابراین اگر به اعضای خانواده خداوند که در واقع عرفاً چنین خوانده می شود، به هر یک از مخلوق خداوند به اندازه‌شان خودش محبت و مهربانی کنی، خداوند از شما به همان اندازه راضی می شود. قواعد زندگی معنوی و قواعد شریعت هم ناظر به همین است. البته این اصل را هم باید در نظر داشت که ترحم بر پرنگ پیس دندان ستمکاری بود بر گوسفندان. این هم از استثناءات آن قاعده است، چون غضب در راه خدا مثل مهربانی در راه خدا ارزش دارد. ولی اصل رفتار توأم با شفقت و مهربانی است. اینها استثناء ندرت است. از دشمنی ها نباید هراس کرد. شمشیر تیز که همه چیز را می برد، اگر به آب بخورد هیچ کار نمی کند. به نرمی برخورد می کند. این است که فرمودن شفقت را باید با تمام مردم داشت. از طرفی حالا ما در زمان خود ما با اینکه از زمان حضرت آدم هم خیلی دور هستیم، ولی خلقت یک لحظه است، همه از یک پدر و یک مادری. آدم و حوا چطور خانواده ای را که از یک پدر و یک مادر هستند با هم مهربانند، سعی می کنند نیازهای هم را برآورند، همانطور ما هم نسبت به همه همین دید را باید داشته باشیم و سعی کنیم به هم دیگر کمک کنیم. البته در این کمککاری فقرا و اهل ایمان مقدمند، بعد مسلمین مقدم بر غیر مسلم هستند. اهل کتاب مقدم بر کسانی که خدا نشناس هستند. این تقدم معمولا خود به خود رعایت شد. در زندگی معمولی اگر ما بندگان خدا به خصوص مؤمنین را مصنوع حق بدانی، همینطوری که فرض بفرمایید اگر یک یادگاری از رفتگانتان، پدر و مادرتان یا اجداد دارید، ولو یک کتاب کهنه و یا یک تسبیح پاره باشد، آن را حفظ میکنی، به آن علاقه داری، بنابراین باید توجه کنی که تمام خلق یادگاری است از خداوند، یادگاریست از آن کسی که خودش فرموده به منزله خانواده او هستند. اینها را باید حفظ کن. حفظ یادگاری ها هم به مهربانی و محبت هم. شفقت که مهربانی و محبت باشد، در اینجا یک جنبه درونی و عاطفی دارد. یعنی باید در دلتان واقعا مهربان و به همه علاقه مند باشه. یک جنبه ابراز شفقت است. ممکن است شما شفقت و مهربانی داشته باشید، ولی آن را ابراز نکنید و اثر خارجی نداشته باشه. هم باید دلتون را با همه مؤمنین صاف کنید و مهربان باشید، هم با آنها در رفع مشکلاتشان بکوشید تا این مهربانی را در درون شما ظاهر. هر دوی اینها مشمول مفهوم شفقت می شود. احیانا آن دومی را می توان گفت خدمت است. خدمت به هم نوع نیز همان است که من در جلسات متعدد در همه شهرستان ها از آقایان و اخوان خواهش کردم که به این مسئله توجه کنم و هم دیگر را هم از لحاظ علاقمندی درونی و عاطفی و هم از لحاظ کمک به هم نوع، به خصوص کمک به برادران ایمانی داشته باشه. در اینجا فرمودند که بد هیچ کس را نخواهید. ممکن است بپرسند که پس بد دشمنان آنها را که دشمنی میکنند هم نخواهید؟ بله، غیر مؤمن ممکن است اگر عناد نداشته باشد توفیق پیدا کند که ایمان بیاورد و دستش را بگیرد، ولی آن کسی که معانده است و مخالف است، اولا او هم ممکن است عنادش در اثر اشتباه باشد. پس اگر با مهربانی و شفقت با او رفتار کنی، چه بسا به راه بیاید. به علاوه خیر همانها را هم بخواهید، به این معنی که خیر دوست این است که در دوستی محکم تر بشود و مشکلات زندگیش حل شود. خیر دشمن این است که دست از دشمنی بردارد. بنابراین اگر خیر دشمن را هم از خدا بخواهید خوب است، هم به نفع خودمان هم به نفع دیگران. این که فرمودن مرا از زبان غیر خوان، یعنی هر دعایی که دیگری درباره انسان بکند بیشتر مستجاب می شود. کما اینکه اگر خود شخص هم در مورد دیگری دعا کند، این دعا برای خودش هم برمیگردد، برای خودش هم هست. در نماز میگوییم السلام علینا و علی عباد الله الصالحین، سلام بر ما و بر بندگان صالح خدا. عبارت فراوان دیگر هم هست که در دعاها همه را با هم ذکر میکنم، نسبت به آنها دعا کن، یعنی از این حالت دشمنی دست بردارید، دوست بشوید تا هم خودشان خیر ببینند هم ما را اذیت نکنند. ولی همه اینها اینطور نیستند، یعنی لیاقت این که چنین چیزی را برداشت کنند ندارم. به قول شاعر میگوید شخصی بد ما به خلق میگفت، از گفته او نمی هراسی، ما خوبی او به خلق گوییم تا هر دو دروغ گفته باش. البته در اینجا در ضمن یک انتقاد هم بر او هست که دروغ گفته، ولی در واقع خواسته شفقت به خرج. در اینجا بعضی ها ایراد گرفتند که پس چرا حضرت نوح علیه السلام دعا کرد که رب لا تذر الارض من الکافرین دیارا انک ان تذرهم یذلوا عبادک ولا یلدوا الا فاجرا کفارا. خدایا در روی زمین دیاری از کافران نگذار، برای اینکه اگر بگذاری بندگانت را گمراه میکنند و نسل فاجر و کفاری به وجود میآید. اگر کسی ظاهر این دعا را نگاه کند میبیند نفرین است، و حالان که از پیغمبران نفرین شنیده نشده است، بلکه خیلی به ندرت. شاید معنی اصلی این عبارت هم این است که کافری به روی زمین نگذار، یعنی دعا می کند که همه آنها ایمان بیاورند. البته خداوند به او می فرماید که غیر از خودت و خانوادت و اینهایی که تا به حال ایمان آوردند کسی دیگر ایمان نخواهد آورد. این است که باید برای همه خیر بخواهی. این خیر خواستن وقتی از لحاظ عاطفی درست شود، یعنی واقعا انسان فکر کند و نسبت به همه مهربان باشد، تجلی آن انتفاع درونی خدمت به دیگران می شود. برای اینکه انسان هر کاری که می کند مسبوق به یک جنبه عاطفی است. مثلا اول احساس می کند که کسی او را می بیند، بعد از آن شخص خوشش می آید، جنبه عاطفی دارد، بعد به او سلام می کند، جنبه عملیه. وقتی سعی کنید که جنبه عاطفی درست باشد، یعنی واقعا برای خودمون وظیفه بدانیم، باید نسبت به همه مهربان باشیم، چنانچه همه را مسلوب خداوند بنام، بر ایمانمون احترام پیدا. به قول شاعر عاشق صنع خدا با فر بود، عاشق مصنوع حق کافر بود. اگر کسی به خود این مصنوع نظر داشته باشد کافر، ولی اگر به این اعتبار باشد که این مصنوع حق و به آن به اصطلاح عشق ببرزد، در آن صورت مصاب است. مثلا وقتی به کسی برخورد میکنی، اینجا فرمودن اگر مسن‌تر از خودش است فرض کند پدرش است، و وقتی با همسن خودش برخورد میکند خیال کند برادرش است، و وقتی با کوچکتر از خودش برخورد میکند تصور کند فرزندش است. چطور با پدر و برادر و فرزند خود برخورد میکنید؟ اگر کاری داشته باشید انجام میدهید، از دیدنشان خوشحال میشن. همین وضع را نسبت به همه باید داشته باشه. البته در مرحله اول نسبت به مؤمنی و بعد از مسلمین و بعد به اهل کتاب و بعد همه مردم. باید این عاطفه را داشته باش. این تقدم معمولاً به خود رعایت می‌کند. وقتی انسان این عاطفه را داشته باشد خدمت هم می‌کند. این عاطفه یک جلوه در مهربانی است و در امور ظاهری که ظاهر می‌شود. کسی به دیگری مهربان است، در رفتارش این مهربانی ظاهر می‌شود. یعنی وقتی او را دید لبخند می زند و سلام می کند. یک وقت هم در واقع خدمت ها ظاهر می شود. ولی دید که اگر گرفتاره می دود ببیند این گرفتاری برای چه کار می تواند بکند، و اگر روابط ما رفت آمد ما از روی شفقت نباشد ممکن است خطر ریاکاری در آن باشد. آنچه در چهره و رفتار خود شخص ظاهر می شود خلق عظیم است که بعد به دنبال این مطلب حسن خلق آمده، برای که از صفاتی که خداوند برای پیغمبر ما شمرده به عنوان تعریف در چند جا فرموده است، چنان که یک جا آن می گوید و انکه لعلا خلق عظیم، تو خلق بزرگ و عظیمی داری. خلق که بزرگ نمی شود، خلق عظیم یعنی معنویت بزرگ. و در جای دیگر هم می فرماید رحمت من الله لنت لهم ولو کنتون فزن ولی زلقال لن فزو من حولک. تو از مرحمت الهی است که در مقابل اینها ملایم بودی و حسن خلق داشتی، اگر تو خشن بودی همه اینها از دور برد پراکنده می شود. وقتی که فی مرمان لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه، نرمی و ملایمت و حسن خود از چیزهایی است که جزء اسوه حسنه پیامبر است. انشاءالله که ما هم مطالب گوش بدیم و عمل کنیم.